کرده چه کارهای بدی کرده و فکر کنم همش خوب باشه. یاد این 50 سال فعالیت افتادم، خواستم بگم ای که 50 رفت و در خوابی دیدم که ضایع میشه اینطوری فکر کنم حرف بزنم. ولی واقعا در ایران ما از کامبیز چند تا کتاب داریم، فقط یه بدون شهر. خب این خیلی بده و این همه سال تو ایران یه دونه کتاب از این داشته باشیم. خب سعدی میگه ای که 50 رفت و در خوابی، بعد میشینه گلستان و بوستان رو مینویسه و 110 سالم عمر میکنه. خوشبختانه زمان سعدی لازم نبوده برای کتاب مجوز بگیره و اینها، قشنگ ارائه داده و اینها. امیدوارم که کامبیز که یه عالمه کتاب داره تمام موانع برطرف بشه و ما زودتر این کارها رو ببینیم. و دیگه درود بر همتون، حرفی ندارم.
یادشون به خیر و گرامی، جاشون واقعا عرض کردم خالیست، استاد کامبیز درمبخش با اون بیان شاعرانه و موجزش خودشون با کمترین خط و پیام کامل منتقل میشه و شما شاید دقیقه های طولانی به یک اثر کاملا از لحاظ ساختاری ساده نگاه میکنی ولی کامله.
خب اونا 50-60 سال تجربه پشتش بود که رسیده بود به اون سادگی. چون نمیدونم کارهای گذشتهش شما مطبوعاتی شد دیده بودین، بعضی از این جوان ها باور نمیکنن، میگن این کار کامبیزه. میگیم آره بابا قبلا کارهای مطبوعاتی میکرد، بعد دیگه اومد کارهای سورئال و نمایشگاهی کار کرد. اینی که اینقدر خط کشید، مثلا من با آقای لطیفی صحبت میکردم، میگفت این درمبخش که اومد تو مجله ما دیدیم هر چی میدیم میکشه، چون لطیفی پیشکسوته.
بله.
چند سال زودتر از کامبیز اومده بود مجله و میگفتش آره ما دیدیم یه جوانی اومده، آقا هر سوژه ای میدیم قشنگ میکشه.
بدون فکر و ایده داشته.
آره خیلی
ذهنش آماده،
ذهنش
بوده.
سیال، یعنی از همه کاریکاتوریست‌ها به نظر من پرسوژه تر بود. مثلا احمد سخاورز بود، لطیفی بود، اینا هم سوژه فکر میکردن، ولی مال این اصلا مجله رو پر میکرد. از اون تجربه ها و از اون خط کشیدن ها رسید به این ایجاز که دیگه با دو تا خط مثلا یک سوژه رو میرسون. و چقدر لطیف، مثل خودش میگفت من دیگه کاریکاتوریست نیستم، به من میگفت من دیگه شاعرم. و راست میگفت، اینا مثل شعر بود دیگه، ترانه بود،
شاعر خطوط و شاعر طنز. جایی ایشون گفتن که دو تا مطلب رو مطرح کردن آقای درمبخش عزیز، گفتن که من اولا کتاب نمیخونم،
آره،
که همه تعجب کردن، و یکی این که رانندگی نمیکنم.
آره.
بعد گفتن چرا؟ گفتن به این خاطر که من مدام مشغول طراحیم، مدام مشغول کاریکاتور کشیدنم، پشت فرمان حواسم قطعا پرت میشه اگر بخوام رانندگی کنم. یا موقع کتاب خوندن. بعد همه گفتن ما به این فکر کنم در شبهای بخارا هم اشاره کردن خودشون در اون شب، که گفتن نمیشه، دوستانی باور نمیکردن، میگفتن شما اینقدر که مسلطید به موضوعات طنز و این نوع گفتار شما اصلا ما رو نمیبره سمت این باور که شما قطعا پس کتاب نمیخونید. طنازان دیگری که تقریبا باشون هم دوره بودن میگفتن که کامبیز عزیز حتما در خلوت خودش کتابی میخونه، به ما نمیگه، ولی در محافل عمومی میگفته من کتاب
ولی نمیخوند.
آره عجیب بود.
آره
بیان کسیست که مطالعه میکنه،
ذهنش سیال و فعال بود،
اینقدر عاشق کاریکاتور بوده هر زمانی رو اختصاص میداده به
بله همینطور که
فرصت نمیکرده
عمران میگفت همش در حال کشیدن بود دیگه، همش بزرگ کوچیک، یعنی همینجور سوژه میریخت دیگه. در واقع بچه
طنز گفته من هر وقت باش تماس میگرفتم گفته من دارم میکشم. چی میکشیم؟ کاریکاتور، کارتون میکشیم.
بله.
یادشون عزیز،
روح شاد.
واقعا ایشون و امثال آقای کامبیز درمبخش وقتی که میرن بخشی از جهان در یک رشته خاص هنری انگار خالی میشه.
آره.
و جاش واقعا پر نمیشه.
دقیقا
مشابه
دقیقا.
ندارند.
بله
کاش قدردان هنرمندان عزیزی باشیم، شاید این جمله شعاری باشه ولی واقعا باید مدام گفته بشه، بر زبان ما جاری بشه که ما قدردان هنرمندان در حیات الانمون باشیم، کسانی که قابل تکرار نیستند. حرف بسیار قابل تأملی زدید. در فاصله پخش این قسمتی که تقدیم مخاطبان کردیم و صدای زنده یاد عمران صلاحی رو شنیدیم، گفتید که ما از نسلی هستیم که به گونه خاصی پرورش یافتیم، در محیط توفیق و گلاغا به شکل دیگری با طنز ما رشد کردیم که شاید الان در این عصر کمترین برخورد دیده بشه. این مواجهه با هنر به صورت کلی، حالا نه فقط کارتون و کاریکاتور و طنز، بله. جایی من از یک عزیز هنرمندی استاد عربانی نازنین میشنیدم که ازشون سوال کردن، از اون استاد هنرمند اهل موسیقی، که آقا جوانهایی هستن که میگن ما عاشق موسیقی هستیم. ایشون گفتن که خب بله، منم میشنوم. خیلی جمله خوبیه، خیلی خوبه که جوان میگه من عاشق موسیقیم. اما گفت از نگاه من، منی که خودم عاشق موسیقیم، سالها اینو عنوان کردم و با کارم نشون دادم، به مسابه اینه که من اگر اون هنر در با من نباشه و من نتونم بهش بپردازم، نفس رو از دست بدم. یعنی من در نبود اون هنر بمیرم.
بله،
اون میشه عشق. اگر اون جوان به اون مرتع رسیده، به اون مقطع زندگیش و عشقش رسیده، موفقه. بله. و درست داره میگه.
بله.
غیر از این نه، اون یک علاقمندیه فقط،
فایده نداره. درسته.
و شما از همون نسل هستید.
بله درسته، درسته. من همه زندگیم، حتی سیزده به دراک میرفتیم با ما با خانواده بیرون، من این شصیه و کاغذ رو میدادم دستم بود، یه مثلا یه والیبال بازی میکردیم، دوباره میدادم همون صحنه رو میکشیدم. یعنی اصلا جدا نمیشدم و با وجود مخالفت ها در خانواده
مبارزه کردید
شدیدن. یعنی میرفتم خونه مادر بزرگم، من کار میکردم تا روزی که کار من تو مجله چاپ شد. چون آقا میخرید اون مجله رو.
آها.
اصلا ایشون مجله رو خرید آورد تو خونه، من علاقه به کاریکاتور پیدا کردم ناخواسته.
با اینکه خودش مخالف بود ولی اسبابش رو فراهم کرد،
خودش باعث شد. بله، اینی که میرفتم اونجا تا اینکه چاپ شد کار. آها. من چون میخرید ایشون، میگه رفقام میان به من میگن این عربانی، میگم بنده زاده است.
آها.
سینه رو میداد جلو و بنده گفتم
باعث فخر شده بودید
ما رو میزدی به خاطر این بنده زادت نبودیم.
باورشون نمیشون
اینی که با وجود مخالف، ولی دیگه بود دیگه، تماز میگم دیگه، خانندگی، هنرپیشگی، اصلا حال نمیگم زیاد وارد بودم، ولی مثلا میتونستم برم دنبال یکیشون، همه رو رها کردم.
مواجهه شما با هنر به صورت کلی عاشقانه است.
آره دقیقاً،
برداشتی که من از حرف شما
دقیقاً
دارم. یعنی هم بازیگری که گفتید حتی تجربهش هم داشتید و نویسندگی و کارگردانی، هم بحث انیمیشن، هم فیلمی که گفتید به صورت گفتید زنده،
و خوانندگی
و آواز، مواجهتون عاشقانه است.
دقیقاً.
و کمالگرایید.
بعد.
شما نسل
یعنی از رو بردمش، گفتن من آره، اینی که دیگه
حالا قلم نمکینی که من اول صحبت عرض کردم خدمت مخاطبان محترم پردیس ملت رادیو تهران، بی خود شکل نمیگیره. اون نمک قلم شما و هم نسلهای شما با همین مبارزاتتون به دست اومده، مبارزه با شرایط سخت، با مخالفتها. نه واقعا واقعیت استاد، وقتی من مخاطب محصول کار رو میبینم، محصول هنر استاد کامیز درنبخش نازنین و شما و همه هم نسل هاتون رو میبینم، همونطور که شما فرمودید، پشت اون سادگی، پشت اون نمک و اون طنز کلی سختی است. شما گفتین که یک برگه کاغذ، شاید آچار، شاید هم آ5 کوچکتر، قدر سانت اون در واقع کاغذ و مقوا رو میدونستید. امکانات کم بوده ولی درگیر امکانات نبودی.
نه،
دغدغتون اون فکر بود که بیاد روی کاغذ.
دقیقاً. حالا یه چیزی یادم افتاد، نمیدونم زمان هست بگم.
زمان داریم. بله بله، گفتن که زمان داریم.
یه روز ما کانون پرورش بودیم دیگه، قسمت سینمایی. بله. اونجا انیمیشن کار میکردیم. یه روز من اومدم، ساعت مثلا حدود 9 صبح بود، بعد دیدم آقای اسکندری، گریمور معروف، عبدالله اسکندری اومده اونجا و سراغ منو میگیره. بچهای سینمایی خب اونجا آشنا بودن دیگه، سینمای زنده هم داشتیم دیگه، آقای کیارستم اینا هم اونجا بودن. گفتن اسکندری اومده تو رو میخواد، تو رو باز چی میخواد؟ گفتم نمیدونم، کوشش. حالا گفت اونها رفتم، بعد خلاصه سلام کردم و اینا، گفتش که بریم تو اتاق و اینا. گفت ببین من یه خواهش ازت دارم. گفتم خواهش میکنم، بفهمی. گفت دلم میخواد تو این استودیو جدیدی که ما گرفتیم شما بیای یه نهار مهمون ما باشی، یه دو ساعت واسه پسر من صحبت کنی. پسرش کی بود؟ بابک اسکندری، الان گریمور معروف. آها. اون موقع مثلا 12-13 سالش. گفتم اون موقع گل آقا هنوز بود. گفتم این همه کاریکاتوریست داریم هستن بچه ها رفق، چرا سراغ من اومدی؟ اولا بینش ایشونو ببین، مثلا یه برای آموزش مثلا فرزندش که با خطوط گریم آشنا بشه سراغ یک کاریکاتوریست اومده که آناتومی چهره و اینا رو بفهمه. بله، حالا اینش به کنار. گفتم که خب چرا سراغ من اومدی؟ به حسن بچه. گفت ببین آره میشناسم، دیدم اونا، البته حرف ایشون ها، من خود ستایی نباشه، گفت اونا نقش رو کاغذه ولی مال تو حرکت داره، نام است،
زنده است.
گفتم شاید به خاطر انیماتور بودن اونا. گفت نه، در صورت این فرق هست که اتفاقا یه کاریکاتور خودش هم پشت یه گل آقا کشیده بودم که یه خبری اومده بود که وزرا میخوان چهره عوض کنن، یه همچی چیزی اومدن جمع شدن تو اتاق گریم آقای اسکندری، ایشون هم داره بعد به حبیبی میگه چه جوری درستشون کنم. گفت یه جوری که نشناسنشون. اینو گفت، من اینو نگه داشتم و اینا. آره این صحبت هم بود، ببخشید.
خواهش میکنم. یه فاصله و فرصت دوباره‌ای که شما نفسی تازه کنید استاد عربانی عزیز. اینجا رادیو تهران، پردیس ملت، ساعت هم 22:41 دقیق است.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لباس خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از علاقه تا عمل. دوبله هنریه که لذت تماشای فیلم‌های خارجی رو برامون چندین برابر می‌کنه. از بعد از شروع کار صنعت دوبله در کشورمون دیگه نیازی نبود چشممون بین تصویر و زیرنویس مدام در رفت آمد باشه. امشب به مرور زندگی یکی از آشناترین نام‌ها و خاطر انگیزترین صداهای دوبله میپردازیم.
سلام، شنگیز یلوند هستم. فکر میکنم اغلب شما منو بشناسید.
چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر خوب کشورمون در ششم آبان ماه سال 1319 به خاطر ماموریت پدرش در شیراز به دنیا آمد و بعد از تمام شدن این ماموریت به تهران برگشتن. 18 ساله بود که در یک فیلم نقش کوتاهی رو بازی کرد و این اولین تجربه بازیگری شد. بعد از اون قدم به دنیای تئاتر گذاشت و چند اجرای کوچیک هم روی صحنه رفت.
ببینید این شغلی که ما الان داریم، کار گویندگی و فلان این هاست که میدونید که خودش چقدر به آدم آموزش میده. ولی خب تئاتر باز یه چیز دیگه ایه.
وقتی دانشجو بود استودیوی کوچکی روبروی دانشگاهشون بود که اتفاقا ساموئل خاچیکیان هم از مؤسس‌های اون استودیو بود. در اون استودیو تست دوبله داد و بعد از اولین تست قبول و استخدام شد. در 18 سال گویندگی تا سال 57 حدود 4000 فیلم خارجی و 700 فیلم ایرانی رو صدا پیشگی کرد و به گفته خودش اگر در سال 200 فیلم ساخته می شد در 150 فیلم گویندگی می کرد.
من یه آماری بگم از آقای جلیلوند. رکورددار بیشترین گویندگی در جهانم، پر امتیازترین در واقع دوبلور جهان شدند با اختلاف زیاد از نفر دو.
به خاطر ادامه تحصیل بچه‌هاش با آمریکا مهاجرت کرد و بعد از مدتی عشق به وطن ایشون رو به کشورش برگردوند. البته در این مدت در یکی از ایالت‌های تگزاس آمریکا مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی رو گرفت، اما دوبله رو به هر کار دیگه‌ای حتی به بازیگری ترجیح میداد و به قولی نمکگیر این حرفه شده بود. در مدت هنر اجرای بازیگرای مطرح ایرانی و خارجی مثل مارلون براندو، سلمان خان، رابرت دنیرو و بسیاری دیگه صحبت کرد.
ببین، وقتی کلمه معجزه تو ذهن ما نقش می‌بنده، در تصور ما یه نیروی ماورالطبیعی تداعی میشه. در حالی که اگه فقط یه کمی به دور و برمون نگاه کنیم، معجزه رو با چشممون می‌بینیم. تو این دوران وانفسا همین فرشته‌های سپید و پرستارای مهربون و پزشکان فداکار که شب و روز به خاطر وظیفه‌ای که دارن جونشون کف دستشون میذارن و به هم نوعانشون کمک میکنن، این یه معجزه است. آره، این معجزه است.
کرونا این مهره طلایی عرصه دوبله و این هنرمند ارزنده را از ما گرفت و در دوم آذر سال 99 در بیمارستان خاتم الانبیا دار فانی رو ودا گفت.
من به هر حال خیلی خنده رو دوست دارم. با خنده تمام کارهای منفی رو انجام میدم، تمام کارهایی که نشده با همین خنده انجام میدم. من محاله با کسی درگیری پیدا بکنم و آخرش با خنده حل نشه. از
روح شاد و یادش گرامی.
جناب وحید جلیلوند، نویسنده، کارگردان، فیلمنامه نویس و صدا پیشه. صدای ایشونو شنیدیم. جاشون بسیار در رادیو خالی است با اون صدای جذاب، گرم و گیرام که البته در زمینه سینما همیشون نامی درخشان هستن. براشون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. عرض کردم چون در نوشتار هم برای من نوشته بودید وحید جلیلوند، منم به اشتباه فکر کردم وحید جلیلوند. بله، عذرخواهی میکنم. جناب چنگیز جلیلوند، درود بر ایشون و یادشون گرامی و عزیز. خب بهانه شد که ما از آقا وحید هم یاد کردیم. جناب چنگیز جلیلوند از صداهای ماندگار دوبله که جای ایشون هم بسیار خالی است. عمر آقای وحید جلیلوند طولانی و پر از افتخارات دیگر انشاءالله، و جای جناب چنگیز جلیلوند هم از صداهای گرم دوبله ایران سبز و جاوید. با شما هستیم با ادامه برنامه پردیس ملت، در حالی که ساعت 22:49 است. گفتیم که شما هم بفرمایید به ما بهترین کتابی که خوندین چه کتابی بوده. دوستانی هم به ما جواب دادند. خانم افسانه خوجک گفتن که به خاطر سن زیاد از خاطرم رفته، من کتابای زیادی خوندم اما دیوان حافظ و مرواریدهای بی صدف رو در خاطرم دارم. سپاسگزارم که پاسخگو بودید. و جناب عباس تاجیک از شهریار هم گفتن بهترین کتابی که خوندم کتاب شازده کوچولو بود. موسیقی سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. اگر به حوزه هنر علاقه‌مندید، به حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات، خواهش میکنم حتما برنامه زندگی پردیس ملت رو از رادیو تهران پنج شنبه شبها و جمعه شبها همراهی بفرمایید، ساعت 21:30 تا 23:30. ما در مورد هنر انقلاب صحبت میکنیم و در مورد تأثیر پذیری شاخه های مختلف هنری در این سرزمین از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی. لطفا شما هم در کنار ما باشید و بمانید. سامان پیامکی ما هم 30094. عرض کردم که امشب میهمان عزیزی در کنار ما هستن. افتخار دادن استاد احمد عربانی از پیشگامان و پیشکسوتان عرصه طنز تصویری، کارتون و کاریکاتور در ایران، از اولین کسانی که در نشریه گل‌آقا از آغاز همکاری داشتند با این نشریه و پیشتر از اون هم در مجله توفیق، که سرشار از طنز بود و سرگرمی و لبخند. چه کار ارزشمندی شما داشتید و دارید استاد احمد عربانی نازنین، شما و همه هم نسلاتون و همه عزیزانی که در این حوزه قلم و قدم میزنید. این که لبخند بر لب مخاطب میارید، اون همه سختی، اون همه مرارت و مبارزه کردن با کمبود امکانات، مخالفت ها براتون خیلی ساده نبوده، ولی چون هدف ارزشمندی داشتید از اون سطح ها عبور کردید و محصولش میشه لبخندهای مدام و اون شوق پیگیری یک روستایی که میاد و از مسافتهای دور اعلام حضور میکنه و اعلام رضایت میکنه از هنر شما و همکارانتون. این خیلی ارزشمند، اونم به خصوص در این عصر که دیگه به سختی میشه فرصتی فراهم کرد که ما بشینیم یه گوشه یه مطلبی بخونیم و بخندیم.
بله،
فکرها مشغول گرفتاری زیاده. به هر صورت عصر دویدنها و شتاب هاست. برای همین اول برنامه سوال کردم که این روزها چه کار میکنید استاد؟ آیا از طنز دور شدید یا نشدید؟
نه، هیچ وقت دور نمیشم. نه، مجلات قدیمی رو مرور میکنم، خیلی خیلی اهل مطالعه و این حرفا، فرصت الان بیشتره و اصلا از طنز دور نمیشم، چون سرشته شده با طبع من به نوعی، و خدا رو شکر میکنم که این قریحه را حالا یه جزئی یا هرچی به من داده که از طنز و از لبخند و شاد کردن. و اینی که فرمودید این یادگارهای ما، خیلی خوشحالم که اثر خوبی گذاشته روی مخاطبین. من مثلا کارهایی که در همین گوشی اینستاگرام و اینا میذارم، مخاطبینی که لطف میکنن و پیام میدن، کامنت میذارن، اینا اکثرا هم گل‌آقا رو یاد میکنن و میگن هر کی به یه دوره‌ای، یکی میگه من دبستانی بودم بابام میخرید، یکی دبیرستانی بوده و دانشگاهی بوده، میگم خیلی خوشحالم که این اثر رو روی شما گذاشته و این باعث انبساط خاطر منه و خوشحالم که این یک موهبتیه دیگه که آدم کارهایی که انجام میده اثرش چی باید باشه. البته من خودم به شخصه نمیدونم حالا چی کار کردم، ولی همینی که قلبشون شاد میشه و خاطراتشون شیرین میشه، من تقریبا خستگیم در میره. خوشحالم این بابا.
ما هم خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم به حضور شما. چقدر خوبه که شما به دنیا آمدید و این احساس قلبی بنده است و این که به سمت طنز رفتید با این که مخالفت بود از سمت پدر و خانواده مبارزه کردید، این برای ما افتخاریست که این اتفاق افتاد. شما راه کج نکردید، راه عوض نکردید و ماندید بر سر هدف خودتون و نیتی که داشتید و باعث شدید که چند نسل میهمان لبخند باشن. و اینکه اتفاقا انسان معاصر، انسان امروز خیلی بیشتر از گذشته و انسان قدیمی نیاز به لبخند داره.
بله بله.
و برای همین میگم جای شما و هم نسل هاتون و اون قلم نمکین الان بیشتر اینجای خالی حس میشه.
بله بله.
اگر نقدی هم میشه به کاریکاتورهای الان، که خیلی ها، البته اونم جایگاه خودش رو داره، در هر صورت حتما در مسابقات داخلی و خارجی باید هنرمندانی شرکت بکنن هدف اولشون هم قطعا باید پیشرفت باشه دیگه. من میخوام در مسابقه شرکت کنم، نه اینکه هدف اصلیم جایزه بردن باشه یا مطرح شدن نام یا چاپ اثرم در مجموعه کتاب نمایشگاه باشه. قطعا هدف اولم پیشرفته، من نگاهم رو وسیع تر بکنم، تنازانه تر به جامعه نگاه بکنم، به جهان نگاه بکنم. کاش این نگاه طنز تداوم داشته باشه، یعنی اون نگاه شبیه به نگاه نسل شما، یعنی ما لبخند رو فراموش نکنیم. شما حتما دیگه رصد کردید سالهای سال که چقدر در این سالها موضوعات نمایشگاهی از لبخند دور شده.
بله بله.
اونم جایگاه خودشو داره ولی پررنگ شده فقط موضوعاتی که فکر رو درگیر بله. کنه، شاید گاهی اوقات هم تلخ باشه ولی جای لبخند کمه.
ببینید من به عنوان یه به اصطلاح پیرمرد این قضیه توصیه‌ام به جوونا اینه که چون خیلی با ایشون مواجه، هم تو انیمیشن هم تو کاریکاتور مواجه میشم، همون صحبتی که کردیم که البته نه همشون، داریم جوونای واقعا مستعد هستن ولی اغلبشون میخوان به قول مرحوم نخونده ملا بشن، یعنی یه شبه میخوان استاد بشن.
بلد.
و این توصیه من به اینه اینه که باید مرارت کشید. مثلا تو انیمیشن یکی از دوستان جوان ما میخواد زود کارگردانی بشه، من بهش میگفتم بابا تو الان 25 سالته مثلا، چرا عجله میکنی؟ بذار پخته بشی. الان تو اکثر فستیوالای دنیا رو که میبینی، جشنواره‌ها رو که میبینی، فیلمسازایی که جایزه میبرن و مطرح میشن همه سنای 50 سال 50 به بالا بله. چه در سینمای زنده چه در انیمیشن، صبر کن، یاد بله. بگیر، بذار پخته بشی،
خراب کنی بله. خوب نسازی تا برسی به خوب ساختن،
و نذار بله. توی جشنواره که معرض داوری قرار بگیره و بگن خب این که چی
چیزی نداره،
این بذار چیزی آید ذهنت بشه، ذهن سیالت بشه و کنکاش کن، تلاش کن، زحمت بکش، کار پخته بده. اون موقع میگن به به مثلا کارت خوبه، عجله نکن. جوانای ما فعلا عجولن یه خورده،
بله
عجولن،
زودتر میخوان به موقعیت
نمیشه در هنر برسن. حالا هر بخشش، موسیقی، خوانندگی، ساز زدن، ادبیات، نقاشی، کاریکاتور، تا مرارت نباشه بله خدا یه استعدادی به آدم میده، به هر کسی یه استعدادی میده، ولی شما تا زحمت نکشی، تا چم و خم کار رو یاد نگیری، به استادت احترام نذاری. ما چیزی که بود به ما یاد داده بودن اصلا جیک نمیزدیم مقابل استادمون،
هر سنت مرید مرادی و اون شاگرد استادی بله بله.
این چشم الان کم رنگ شده
دقیقاً. الان دیگه همه آره. که نمیگیم حالا اینکه اغراق
اغلب مثلا بعضیاشون
یه حس بعد از یک مدتی آره. کار بلد بودن و بلافاصله آموزش دادن. یه جمله‌ای من در فضای مجازی دیدم، جمله استاد قابل تأملی بود و من گفتم چه حرف جالبیه. گفته بود که این روزها خیلی ها در فضای مجازی دارن یاد میدن، دیگه کسی نمونده که یاد بگیره.
بله.
چقدر حرف جالبی بود. من صفحات مختلفی رو رصد کردم، حالا در زمینه طراحی رئال و همینطور کاریکاتور و کارتون، دیدم مدام همه دارن میگن ما آموزش میدیم از مبتدی
بله بله.
تا پیشرفته.
کلاس داره.
گفتش که طرف پس آموزش دهنده که هست، آموزش گیرنده کجاست؟ دو. همه شدن آموزش دهنده، همه شدن معلم و مربی. فضا کمی به این شکل شده.